اینجا صدای آمریکاست و من نگار محمدی هستم. در ساعت خبر امشب
در پایان دور دیگری از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا، جان کری میگوید هیچ عامل خارجی و یا سیاستی آمریکا را از ادامه مذاکرات با ایران باز نمی‌دارد. من نیلوفر پور ابراهیم از مونتخو سوئیس گزارش می‌دهم.
درخواست نتانیاهو برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران.
Iran's nuclear program can be rolled back and keeping up the pressure on a very vulnerable regime.
و واکنش وزارت خارجه آمریکا به آن.
و اصلاً هیچ لزومی نیست برای تحریم‌های جدید.
ادامه عملیات بازپسگیری تکریت از داعش. رئیس ستاد مشترک آمریکا میگوید کمک‌های ایران در این عملیات را از نزدیک دنبال می‌کند.
سلام به ساعت خبر امشب، خوش آمدید. مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا در مونترال سوئیس به پایان رسید. نمایندگان دو طرف میگویند مذاکرات پیشرفت داشته اما همچنان اختلافهایی وجود دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که سوئیس را به مقصد عربستان سعودی ترک کرده میگوید هیچ عامل بیرونی و یا سیاسی آمریکا را از پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای منحرف نمی‌کند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از مونترال محل برگزاری مذاکرات با ماست. پیشرفت‌های چشمگیر دور قبل مذاکرات توقعات را از این گفتگوها خیلی بالا برده، اما به نظر میرسه در این سه روز دو طرف نتونستن همه اختلاف‌ها رو کم بکنن، اینطور نیست؟
بله دقیقاً. آقای کری قبل از این که اینجا رو ترک بکنه، در حالی که قرار بود در مقابل خبرنگاران و دوربین‌هایی که ساعت‌ها اینجا ایستاده بودند برای اینکه بتونن بخشی از صحبت‌های آقای کری رو ضبط بکنن، تنها در مقابل خبرنگاران همراهشون حاضر شد و گفت که مذاکرات با ایران همچنان سخت و فشرده است و اینکه گفتن که اختلاف‌ها همچنان باقی مونده. به هر حال مذاکراتی از قبل هم گفته شده، جزئیات و پیچیدگی‌های فنی بسیاری داره، ولی دو طرف معتقدن که طرف مقابلشون باید تصمیم‌گیری سیاسی بکنه برای اینکه بتونن به یک توافق هسته‌ای جامع در واقع برسن. آقای کری گفته که هدف رسیدن به هر نوع توافقی نیست، هدف رسیدن به توافقیه که امنیت همه رو تضمین بکنه و اینکه در طول زمان پایدار باشه و صلح‌آمیز بودن و ماندن برنامه هسته‌ای ایران رو تضمین بکنه، چون به گفته آقای کری اگر مذاکره ادامه پیدا نکنه ایران میتونه برنامه‌های هسته‌ایشو همونطور که تا الان ادامه داده بوده ادامه بده. از طرف دیگه آقای کری گفته که هر توافق هسته‌ای با ایران زمان گریز هسته‌ای رو افزایش میده و اینکه به هر حال گفتن که مذاکرات ادامه پیدا میکنه. آقای کری اینجا رو به مقصد همونطور که گفتی عربستان و ریاض ترک کرد. در اونجا یکی از موضوعاتی که مشورت خواهد کرد و صحبت خواهد کرد در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. بعد از اون به بریتانیا خواهد رفت برای گفتگو با سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و وزرای خارجه کشورهای خلیج فارس و باز هم در این مورد صحبت میکنه و روز شنبه در پاریس با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی خودش در خصوص گفتگوهای هسته‌ای دیدار میکنه. ولی اینجا مذاکرات در مونترال به پایان نرسیده، هرچند که آقای کری و همینطور آقای مونیز و اینجا رو ترک کردن و گفته میشه که آقای ظریف و همینطور آقای صالحی هم قرار مذاکرات رو ترک بکنن، ولی معاونانشون در اینجا حضور دارن. قرار هست تیم ایران دیدارهایی رو داشته باشه با معاونان وزرای خارجه کشورهای اروپایی و فردا هم 5+1 و ایران در سطح معاونان وزرای خارجه با حضور خانم اشمیت یک دور دیگه از مذاکرات رو و جلسه رو تشکیل میدن.
حالا جدای از اینکه این گفتگوها اشاره کردی در سطح معاونان قراره ادامه پیدا کنه، اما در مورد دور بعدی مذاکرات نیلوفر، آیا میدونیم که کی قراره گذار بشه؟
بله گفته شده که مذاکرات دور بعدش روز 15 مارس یعنی 24 اسفند آغاز میشه، احتمالاً تا روزهای پایانی اسفند ماه یعنی قبل از عید ادامه پیدا میکنه، احتمالاً در این 5 روز آینده. گفته میشه محلش هم به احتمال خیلی زیاد ژنو سوئیس خواهد بود، ولی حالا اینکه در اون زمان این مذاکرات در چه ساعتی برگزار بشه هنوز مشخص نیست آیا طرفین میتونن بعد از این گفتگوهایی که داشتن و مشورت هایی که بعد از این ادامه خواهند داد و در اون 5 روز به یک فهم مشترک و توافقی برسن که بخوان اعلام بکنن یا نه، هنوز مشخص نیست.
و ما آخرین جزئیات از مذاکرات رو با تو نیلوفر پی خواهیم گرفت. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از مونترو سوئیس با ما بود. ساعتی پیش با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران صحبت کردیم. آقای ایر میگوید موضع رسمی وزارت خارجه آمریکا به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همان موضع رئیس جمهوری آمریکا است، مبنی بر اینکه نخست وزیر اسرائیل درباره موضوع اصلی یعنی ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هیچ فکر و ایده جدیدی مطرح نکرده. آقای ایر در پاسخ به این سوال که آیا سخنان آقای نتانیاهو در جریان مذاکرات هم مطرح شده یا نه گفت این یک مسئله حاشیه است.
من میدونم که نه پرزیدنت اوباما نه سکرتری کری فرصت داشتن تا این سخنان را تماشا کنند، ولی میدونم که هر دویشون متن سخنانیش را خوندند و دقت کردند. 100% ممکنه در حاشیه این مذاکرات در موضوعات مختلف صحبت میکنند، ولی در متن مذاکرات که مهمتر است در مورد رسیدن به یک راه حل مرزی الطرفین صحبت میکنند که در اون و با اون ما میتونیم مطمئن باشیم که ایران هیچ وقت از دستیابی یعنی جلوگیری دستیابی ایران به بمب هسته‌ای خواهد کرد.
آقای ایر همچنین میگوید در مقابل خواسته ایران برای لغو کامل تحریم ها آمریکا میخواهد دست کم در 10 سال آینده 1 سال زمان برای گریز هسته ایران رعایت شود، چون این اقدامی متضمن ساختاری شفاف و بی سابقه خواهد بود که حتی برای زمانی طولانی تر هم ادامه خواهد داشت. آقای ایر در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا توضیح داد که چرا همزمان با ادامه گفتگوهای هسته ای تصویب هر تحریمی خطا است.
که شما خوب بدونین محتویات این مذاکرات را باید محفوظ بداریم و باید سری بماند. بله، به طور کلی میشه گفت که کار ما این است که این فاصله ها را کم کنیم و به یک راه حلی برسیم که میتونیم با یک نظام راستی آزمایی همه جانبه و مطمئن باشیم که ایران نمیتونه به بمب هسته‌ای دست برسد. و از طرف ایران معلوم است که خواستار آن است که این تحریم‌های هسته‌ای برداشته شوند. پس ما سعی میکنیم که به این هدف‌های مشترک برسیم، ولی در مورد جزئیات متاسفانه نمیتونم. ما در پی آنیم که همونطور که قبلا به اون اشاره شده است که این همون زمان گریز هسته ایران به دست کم 1 سال برسد برای مدت سال 2 رقمی، و اگر میتونیم به چنین توافق برسیم با نظام راستی آزمایی شدید، این یک توافق خوب خواهد بود. ما اصرار کردیم در گذشته و هی اصرار خواهیم کرد که الان وقت تحریم‌های جدید نیست. اگر تحریم ها وضع شود توسط کنگره، پرزیدنت اوباما آن را ویتو خواهد کرد. ما در حین مذاکرات هستیم و این مذاکرات فعلی بهترین راه ممکن است برای رسیدن به یک راه حلی، و ما نباید این مذاکرات را مختل کنیم و اصلا هیچ لزومی نیست الان در حین مذاکرات برای تحریم های جدید.
خب، برای بررسی بیشتر این موضوع میرزاد بروجردی رئیس دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز از نیویورک با ماست. آقای بروجردی، با توجه به واکنش هایی که حالا دیدیم الان از طرف وزارت خارجه آمریکا و روز گذشته از طرف کاخ سفید به صحبت های آقای نتانیاهو شده، فکر میکنید که چه کسی از صحبت های روز گذشته آقای نتانیاهو سود برد؟
ببینید، من فکر میکنم که میشه به مسئله این شکلی نگاه کرد. هم دولت ایران و هم دولت اسرائیل به نظر من تو اینجا یه استفاده هایی بردن به این شکل که برای دولت ایران شکافی که امروزه علنی شده بین موضع کاخ سفید و دولت آقای نتانیاهو، به هر حال با در نظر گرفتن اینکه این یک رابطه استراتژیک بین این دو تا بوده، مسئله به اصطلاح کم توجهی نیست. نکته دوم در ایران این است که صحبت آقای نتانیاهو به اصطلاح عزم دولت آقای اوباما رو برای اینکه به یک تفاهم هسته‌ای با ایران برسن به نظر من بالا برده، چون ایشون نمیخواد، آقای اوباما نمیخواد بگه که من اجازه دادم که آقای نتانیاهو به اصطلاح حق وتو داشته باشه راجع به یک مسئله‌ای به این مهمی. و سوم، امتیاز سوم برای ایرانی است که امکان جنگ رو هم به نظر من کاملا دیگه از بین برده. حالا مسئله برای ایرانی است که تا چه حد دولت مردمان اهمیت این مرحله از زمان برای یک توافق درک کنند. از سوی دیگه میشه در رابطه با اسرائیل گفت که اسرائیل هم برد داشت و هم باخت. بردش از این مسئله بود که به اصطلاح با فشاری که بر افکار نمایندگان و همچنین افکار عمومی جامعه بود، وضعیت آقای اوباما رو بسیار در موقعیت سختی قرار داد راجع به اینکه محتوای یک توافق هسته‌ای با ایران چه خواهد بود. ولی از سوی دیگه شکستی هم برای دولت اسرائیل بود برای اینکه این مسئله قطبی شدن موضوع دفاع از اسرائیل رو برای اولین بار در کنگره امریکا پیش کشید و حتی ما شاهد بودیم که بیش از 50 نماینده کنگره و سنا این جلسه رو بایکوت کردن. حالا پس باید دید که در دو هفته آینده در انتخابات اسرائیل چه خواهد شد، آیا آقای نتانیاهو سر جاشون باقی میمونن یا نه، و بنابراین تأثیر دراز مدت این رابطه رو باید مکول بکنیم به اینکه دو هفته دیگه در اسرائیل در انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای بورجلی، البته قبل از که سوال بعدیم رو مطرح بکنم، قدری ما در شنیدن صحبت‌های شما دچار مشکل شدیم، امیدوارم که این اشکال فنی برطرف بشه. ما اشاره کردید به این که در واقع سخنرانی آقای نتانیاهو میتونه عزم آقای اوباما رو بیشتر بکنه برای رسیدن به یک توافق با ایران، اما آقای اوباما دیروز گفت که در واقع مطالبی که مطرح شد در سخنرانی آقای نتانیاهو هیچ راه حل عملی رو ارائه نکرده و همون صحبت‌های پیشین با این سیر چطور فکر میکنین که عزم آقای اوباما رو بیشتر خواهد کرد؟
نه، ببینین، حرف آقای اوباما این بود که گفت که آقای نتانیاهو پیشنهاد جدیدی نداده و درستم میگه. در اصل صحبت آقای نتانیاهو هیچ چیزی به غیر از این که شما برگردین به یک استراتژی که بحث این بود که ایران هیچ نوع غنی‌سازی رو نداشته باشه که در دولت دوران آقای بوش مطرح بود رو داره مطرح میکنه، که به هر حال دوران این نوع بحثا گذشته. ما امروز شاهد هستیم که به اصطلاح وزیر انرژی امریکا و آقای صالحی به جمع مذاکره کنندگان پرداختن و دارن به جزئیات مسائل بسیار بسیار تکنیکی میپردازن. بنابراین اینی که دولت آقای نتانیاهو انتظار داشته باشه از آقای اوباما که برگردن این بحث رو رها بکنن و به نقطه صفر برگردن، کاملا امکان پذیر نیست در این مرحله از زمان.
حالا به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردیم، باید ببینیم که این سخنرانی یک چه تأثیری بر اختلافات بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره و سپس انتخابات پارلمانی آتی در اسرائیل خواهد گذاشت. ممنون. مهرزاد بروجری، رئیس دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز که از نیویورک با ما بود، ممنون. هزاران نفر از شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد به همراه واحدهای ارتش عراق همچنان برای تصرف شهر تکریت درگیرند. این عملیات تا حدی زیر نظر و با مشاوره فرماندهان ایرانی آغاز شده است. پیکارجویان دولت اسلامی تقریبا 6 ماه پیش بر شهر تکریت در شمال بغداد مسلط هستند. نورا شاه‌سوان گزارش می‌دهد.
سومین روز از عملیات نظامی تکریت، شهری استراتژیک در تقریباً 150 کیلومتری شمال بغداد که زادگاه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین آن کشور است. دولت عراق در بزرگترین تحول نظامی در 9 ماه اخیر نیروی تقریباً 30,000 نفره را برای آزادسازی تکریت به میدان آورده است. نیرویی که بخش قابل توجهی از آن را شبه نظامیان شیعه‌ای تشکیل می‌دهند که در حال حاضر و برای مقابله با دولت اسلامی به صورت متحد با دولت عراق عمل می‌کنند. در تحولی دیگر، برخی از نشریات آمریکایی در هفته گذشته طرح‌ها و داده‌های نظامی را منتشر کردند که به نظر اطلاعات سری ارتش آمریکا در مورد حمله آتی نیروهای دولتی عراق به شهر موصل است. اما وزیر دفاع آمریکا در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در روز سه‌شنبه گفت تمام آنچه گفته شده حقیقت ندارد.
این نه اطلاعات درستی بود و نه حتی اگر صحیح بود میباید سر خود و بدون اجازه در اختیار مطبوعات قرار میگرفت. بنابراین از هر دو جهت کار غلطی بود. اما همونطور که تلاش میکنیم این حادثه مشخص دیگر تکرار نشود، به نظرم مهم این است که به عنوان نهادی دولتی در یک دموکراسی شفافیت خود را حفظ کنیم، کاری که البته شامل آشکار کردن اطلاعات سری نمی شود.
جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد ارتش آمریکا، در همین جلسه گفت نیروهای ایران از 10 سال پیش در عراقند و اگر بتوانند بدون شعله ور شدن آتش قومی‌گرایی به آزادسازی تکریت کمک کنند، در میان مدت در قالب مبارزه با دولت اسلامی کار مثبتی انجام شده است. پیشتر تهران تلاش می‌کرد تا دخالت نظامیش در عراق را به انهای گوناگون مخفی کند. اما این بار ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس یا بازوی برون‌مرزی سپاه پاسداران، کمی پیش از شروع عملیات تکریت با حیدر العبادی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
خب همکارم علی جوانمردی در استودیو با من برای بررسی بیشتر این موضوع. علی، خب تو مدت طولانی در عراق بودی، فکر میکنی که حضور نیروهای سپاه پاسداران در عراق چقدر میتونه کمک بکنه به ارتش عراق برای بازپسگیری اون مناطقی که الان زیر کنترل داعشه؟
بدون شک تأثیر به سزایی داره. این اولین باریه که نیروهای جمهوری اسلامی ایران، مشخصا سپاه قدس، به طور علنی در روز روشن تانک و زرهپوش‌های خودشون رو از خانقین وارد عراق کردن. 3 روز در حال نبرد هستن و همراه با ارتش عراق و جیش الشعبی یا همون بسیج نیروهای شیعه که اون هم با فرماندهی ایرانی ها صورت گرفته، از 3 محور حمله بردن به تکریت از مراکز اصلی پیکارجویان داعش. از شمال سامرا، یکی از محورها شمال سامرا هست که نیروهای ایرانی عمدتاً اونجا هستند و پیشروی‌هایی هم داشتند. در گفته میشه وزارت دفاع عراق این رو اعلام کرده که در 5 کیلومتری تکریت هستند. عمده جنگ‌ها در شهرک دور در 25 کیلومتری تکریت صورت گرفته و نیروهای عراقی و ایرانی در حال بازپسگیری اون منطقه هستند و بدون شک در کوتاه مدت باعث تسریع پیشروی نیروهای عراقی خواهد شد. خب تجهیزات ایرانی، نیروهای ایرانی و حضور اونها میتونه به نوعی روحیه هم بده به نیروهای بویژه شیعه، بسیج شیعه و چه بسا شهروندان شیعه عراقی.
ما علی، به رغم این توضیحاتی که تو دادی، ظاهرا همه هم از حضور نیروهای سپاه پاسداران ایران در عراق راضی نیستن. آیا این نارضایتی ممکنه که در دراز مدت تاثیر داشته باشه بر میزان پیشروی ارتش عراق؟
دقیقا همونطور که گفتی، همه راضی نیستند. شهروندان عراقی، شیعه ها، خیلی خوشنودن از این مسئله. این رو فراتر از یک همکاری و حمایت نظامی میدونند و فکر میکنن ایرانی ها به نوعی به طور همه جانبه از اون حمایت میکنند، در روحیه اونها، در بازسازی روحیه اونها که در ماهای گذشته بسیار بد شده بود تأثیر به سزایی داره. ولی در طرف مقابل سنی ها، حتی سنی های میانه رو که در دولت آقای عبادی شرکت دارن، مخالف این مسئله هستن. از دید اونها حضور علنی نیروهای ایرانی در جنگ با داعش در عراق باعث میشه که به نوعی داعش بتونه از اون بهره برداری سیاسی بکنه و در حال حاضر هم در 3 روز گذشته اگر رسانه های وابسته به داعش رو نگاه کنید میبینید که اونها اعلام کردند، فراخوان دادند که به گفته خودشون ارتش صفوی ایرانی وارد خاک عربی عراقی شده و از همه خواستن که برای دفاع وارد این جنگ بشن. یعنی به نوعی این یک فرصتی هست برای داعش که بتونه حمایت خودش رو گسترده تر بکنه در بین سنی ها و در بلند مدت نمیتونه راه حل خوبی باشه شرکت علنی ایرانی ها در جنگ با داعش. به نوعی ممکنه که به ضرر حتی نیروهای سنی میانه رو باشه.
و همه اینها در حالیه که رئیس ستاد مشترک آمریکا گفته که در واقع کمک‌های ایران و ارتش عراق رو برای بازپسگیری تکریت به دقت دارن دنبال می‌کنن. ممنون علی جوانملی که در استودیو با من بود. کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس نمایندگان آمریکا امروز برای بررسی بودجه دفاعی آمریکا و ارزیابی تقاضای رئیس جمهوری آمریکا در مورد افزایش این بودجه تشکیل جلسه داد و توضیحات وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا را شنید. یکی از مسائلی که بار دیگر در این جلسه مطرح شد، نگرانی از سوی فعالیت‌های ایران در منطقه و همچنین نگرانی از تلاش‌های ایران برای دستیابی به توانایی موشک‌های بالستیک بود. همکارم شهلا آراسه مستقیم از کنگره آمریکا با ماست. خانم آراسه، جزئیات بیشتر از این جلسه رو به ما بگید.
بله، امروز هم در جلسه کمیته فرعی تخصیص بودجه مجلس نمایندگان هان راجرز رئیس کمیته موضوع نگرانی از حضور و فعالیت‌های ایران رو در منطقه و در عراق با مقامات دفاعی آمریکا مطرح کرد. به بخشی از صحبت ایشون گوش بده.
Are we neutral with Iran these days?
آیا این روزها ما نسبت به ایران بی‌طرفیم؟ به رغم جنایاتی که از جانب ایران روی داده، از جمله علیه نیروهای ما، آیا کسی ایران را مسئول قرار می‌دهد؟ می‌دانم که ما عملاً فاصله‌مان را با ایران در بغداد حفظ می‌کنیم. آیا عملاً اداره بغداد را به ایران واگذار کرده‌ایم؟
آقای راجرز از سیاست آقای اوباما هم انتقاد کرد و گفت که رویکرد دولت آقای اوباما با بیشتر در مورد بحران ها ما با یک عدم رهبری روشن از جانب دولت آمریکا در قبال این بحران ها روبرو هستیم. اشتون کارتر در پاسخ گفت که کاملا با نگرانی او در مورد نقش ایران در منطقه سهیم هست.
I completely agree with you. And sectarianism is.
من کاملا با شما موافقم. فرقگرایی به شدت موجب نگرانی من است و البته حضور ایرانی‌ها در عراق و در مناطق اطراف و چندین نقطه نفوذ دیگر ایرانی‌ها نگران کننده است و باید به دقت مراقبت شود.
آقای استیو اسرائیل نماینده ارشد دیگر این کمیته گفت که صحبت زیادی در مورد برنامه اتمی ایران شده ولی توجه زیادی به مسئله تلاش ایران برای دستیابی توانه موشک‌های میانقاره‌ای مطرح نشده. از آقای کارتر خواست که ارزیابیشو در این مورد ابراز بکنه.
This is a long-standing concern, the ever-growing.
برنامه موشک‌های دوربرد ایران یکی از نگرانی‌های بزرگ و دیرینه ماست و همینطور گسترش و پیشرفت این برنامه که دلیل همکاری نزدیک ما با اسرائیل در مورد سیستم دفاع موشکی است. اسرائیل مهمترین متحد ما در منطقه است و برنامه دفاع موشکی ما با اسرائیل از نزدیک ادامه خواهد یافت و در برنامه توانایی دفاعی سهیم هستیم.
جنرال دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پنتاگون هم در این جلسه در مورد توانایی موشکی ایران ابراز نگرانی کرد و گفت این یکی از پنج موارد بزرگ نگرانی من هست و گفت قاچاق تسلیحات توسط ایران، فعالیت‌های عاملان و نماینده‌های ایران در منطقه و فعالیت‌های سایبری و بالستیکی اون، ولی گفت که ما با توجه به تلاش ایران که موشک‌های میانقاره‌ای تواناییشون رو خود افزایش بده به خاک اروپا برسه، در سواحل اروپا، در خاک اروپا ما سیستم دفاع موشکی مستقر داریم و همینطور سیستم دفاع موشکی شناور در آبها و در کشورهای حوزه منطقه خلیج فارس هم کاملا توانایی خونسا کردن تهاجمی دفاع موشک‌های ایران رو داریم. در ضمن آقای دمسی این آخرین جلسه‌ای بود که ایشون شرکت کرد به عنوان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که احتمال کناره‌گیری ایشون هست.
ممنون شهلا آراسته که از کنگره با ما بود. ممنون.
پیام یزدیان هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.
در پی انفجاری در یک معدن زغال سنگ در شرق اوکراین 10 معدنچی ناپدید شدند. شورشیان در شهر دونتسک میگویند انفجار روز چهارشنبه ارتباطی با شلیک های توپخانه ای در این منطقه نداشته است. شرق اوکراین اکنون در کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه است. مقام های دولت اوکراین ابتدا اعلام کردند که 33 نفر در جریان این انفجار کشته شدند، اما بعداً اعلام شد که این تعداد تایید نشده است. به گفته این مقام های محلی هنگام انفجار در این معدن بیش از 200 نفر کار میکردند. خبرنگار صدای آمریکا که در محل با بستگان حادثه دیدگان صحبت کرده میگوید آنها هنوز از وضعیت بستگانشان بیخبرند. رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت قتل بوریس نمتسوف رهبر اپوزیسیون آن کشور انگیزه سیاسی داشته است. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه باید آری از جنایت علیه چهره‌های سرشناس از جمله چهره‌های سیاسی باشد. آقای پوتین وعده داده که درباره قتل نمتسوف تحقیقات گسترده‌ای انجام دهد. رئیس سازمان امنیت روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد چند مظنون در ارتباط با این پرونده شناسایی شدند. بوریس نمتسوف 55 ساله هفته گذشته در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد. در مراسم خاکسپاری نمتسوف هزاران نفر از مردم مسکو شرکت کردند. بودجه دفاعی چین در سال 2015 با افزایشی 10% 145 میلیارد دلار می شود. این پنجمین سال پیاپی است که چین بودجه دفاعی خود را افزایش می دهد. آمریکا و متحدانش چین را متهم می کنند که برای قدرت نمایی در برابر همسایگانی که با آنها بر سر مالکیت بخش هایی از دریای جنوب چین اختلاف دارد، بودجه دفاعیش را بیشتر کرده است. چین اما این ادعا را رد می کند و افزایش بودجه دفاعیش را صرفاً در راستای نوسازی تجهیزات برخوردار از قابلیت‌های دفاعی و همینطور تأمین خدمات برای ارتش می داند.
در مقایسه با دیگر قدرت‌های جهان، چین برای مدرنیزه کردن ارتش خود مسیر دشوارتری طی می کند، چون ما در زمینه توسعه تجهیزات نظامیمان به طور خودکفا عمل می کنیم. ما همچنین نیاز داریم حوزه لوجستیک پرسنل نظامیمان را بهتر کنیم. ارتش چین بر پایه سیاست دفاع ملیش ماهیت دفاعی دارد. دقیقاً همانطوری که در قانون اساسی ذکر شده است.
این توضیحات چین اما هنوز نتوانسته همسایه‌های آن کشور را قانع کند. ژاپن بودجه دفاعیش را در سال جاری با افزایش معادل 2.8% به میزان بیسابقه 42 میلیارد دلار رسانده است. بودجه دفاعی هند هم برای سال 2015 40 میلیارد دلار اعلام شده که افزایشی 11% داشته است. محاکمه جوهر سارنایف عامل بمبگذاری سال 2013 در شهر بوستون آمریکا با انتخاب اعضای هیئت منصفه از روز چهارشنبه آغاز می شود. جوهر سارنایف در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است به جرم قتل 3 نفر در جریان این بمبگذاری به اعدام محکوم شود. در این بمبگذاری 264 نفر نیز زخمی شدند. نتیجه محاکمات قرار است تا آخر تیر ماه اعلام شود. زلاتیکا هوب گزارش می دهد.
کار رسیدگی به پرونده جوهر سارنایف عامل بمبگذاری سال 2013 در شهر بوستون آمریکا از امروز چهارشنبه 13 اسفند به جریان می‌افتد. انفجار دو بمب دستساز نزدیک خط پایانی یک مسابقه دوی استقامت در شهر بوستون آمریکا در سال 2013 فاجعه‌ای آفرید که آثار آن تا به امروز بر زندگی ده‌ها نفر سایه افکنده است. در این بمبگذاری 264 نفر زخمی و 3 تن کشته شدند. بر اساس اسناد به دست آمده و ویدیویی که از آن روز باقی است، بمب‌ها توسط دو برادر چچنیال اصل تامرلان سارنایف و برادر کوچکتر او جوهر ساخته و کار گذاشته شده بود. تامرلان در روز واقعه در جریان تعقیب و گریز یک مامور پلیس را به قتل رساند و خود نیز توسط ماموران پلیس کشته شد. جوهر برادر کوچکتر که 21 سال دارد از آن زمان در انتظار حکم خود در زندان فدرال آمریکا به سر می‌برد. ساکنان بوستون حساسیت زیادی نسبت به این پرونده دارند.
جالبه ببینیم چی پیش میاد. در این حال خیلی هم میتونه احساساتی باشه، به خصوص برای کسانی که اون روز مجروح شدن یا خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن.
انتخاب اعضای هیئت منصفه برای دادگاه محاکمه کار آسانی نبوده است، چون وکلای مدافع پرونده برای اطمینان از بی‌طرفی هیئت منصفه باید افرادی را پیدا می‌کردند که از واقعه خبر نداشتند.
فکر نکنم هیچ جا بشه کسی رو پیدا کرد که راجع به این ماجرا چیزی نشنیده باشه. اما میشه کسانی رو پیدا کرد با بی‌طرفی به شواهد گوش بدن و بر اساس اسناد و مدارک موجود قضاوت کنن. من معتقدم روش استفاده از هیئت منصفه موثره.
بسیاری از مردم بوستون با دیدن فیلم‌هایی که از روز بمب‌گذاری به جا مانده معتقدند عامل بمب‌گذاری برادران سارنایف هستند.
او قطعاً مقصره. شواهد زیادی علیه این آدم و برادرش وجود داره. کاری که این دوتا با بوستون و آمریکا و جهان کردن غیر قابل تصوره. هیئت منصفه شک نخواهد کرد.
اما با اینکه خیلی از مردم بوستون جوهر سارنایف رو مقصر می‌دانند، مخالف اعدام او هستند.
اتفاقی که افتاد وحشتناک بود و من هم فکر میکنم باید محکوم بشه. به نظرم باید به حبس ابد محکوم بشه تا بفهمه چه کار کرده. حتی اگر وجدان داشته باشه.
بسیاری از کسانی که در اون روز برای تماشای مسابقه به خیابان رفته بودند بر اثر انفجار بمب به شدت آسیب دیدند یا اعضای بدن خود را از دست دادند.
برای کسانی که جونشون رو از دست دادن فاجعه بود. برای کسانی که پاشون رو از دست دادن یا ناقص شدن فاجعه است، چون بقیه عمرشون رو به خاطر کسی که راه اشتباهی رفته عذاب بکشن.
وکلای مدافع جوهر سارنایف تلاش میکنن ثابت کنند که او و برادرش فقط مجری این حمله بودند و برادر کوچکتر به خاطر حس وفاداری به برادر خود دست به چنین کاری زده است. تکلیف پرونده جوهر سارنایف قرار است تا آخر ماه تیر روشن شود. صدای آمریکا، واشنگتن.
مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در مونترو سوئیس به پایان رسید. وزارت خارجه آمریکا میگوید اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران حین گفتگوها خطا است. برای بازپسگیری شهر تکریت عراق شبه نظامیان شیعه و پیشمرگه‌های کرد به نیروهای ارتش پیوستند. و انفجار در معدنی در شرق اوکراین سبب کشته شدن شماری از معدنچیان و ناپدید شدن ده ها نفر از آنها شد. شماری از نیروهای حزب الله و لباس شخصی ها در ایران روز چهارشنبه مقابل ساختمان روزنامه اعتماد تجمع کردند و خواستار توقیف آن شدند. ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، پیشتر در گفتگو با این روزنامه گفته بود اسطوره امام حسین برای جوانان ایران رنگ باخته است. خبرگزاری فارس هم از تجمع عده از دانشجویان بسیجی مقابل وزارت صنعت ایران برای اعتراض به آنچه واردات بی رویه خواندند خبر داده. همچنین جمعی از دانشجویان بجنورد روز چهارشنبه در واکنش به برنامه سفر فائزه هاشمی به خراسان شمالی در تجمع اعتراضی خواستار لغو سخنرانی او شدند. با رونمایی از اسکناس‌های جدید 5000 تومانی در ایران مشخص شده که نماد انرژی هسته‌ای که پیشتر روی این اسکناس‌ها بود با عکس سردر دانشگاه تهران جایگزین شده است. اسکناس 50000 ریالی از سال 85 در ایران عرضه شد. روی این اسکناس تصویری از روح الله خمینی و پشت آن نقشه ایران با طرح اتم به همراه الکترون‌ها در حال چرخش در مدار دور اتم بود. برخی سایت‌های دولتی همان زمان این اسکناس را به خاطر درج نماد انرژی هسته‌ای اسکناس اتمی خوانده بودند. حذف نماد هسته‌ای از روی اسکناس‌های 5000 تومانی در ایران با ادامه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 همزمان شده است. نشریات امروز آمریکا با واکنش‌ها به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، همکارم آریان ریسباف در استودیو با من تا مروری داشته باشیم بر برخی از این مطالب. آریان، بازتاب خیلی زیادی داشته سخنرانی آقای نتانیاهو در نشریات آمریکایی، اما مشخصاً درباره تاثیر این سخنرانی بر مذاکرات جاری هسته‌ای و عملکرد آقای اوباما چی آمده؟
توی مقاله نیویورک تایمز نگار من به این مقوله برخورد کردم که در واقع اشاره میکنه که سخنرانی نتانیاهو بار مسئولیت رو برای آقای اوباما در مذاکرات هسته ایران افزایش داده. این نوشته اشاره میکنه که با سخنرانی احساسی آقای نتانیاهو در کنگره آمریکا درباره توافق احتمالی هسته ای با ایران جلب رضایت نمایندگان دیرباور کنگره آمریکا برای پرزیدنت اوباما دشوارتر از پیش شده. به نوشته این روزنامه، اگرچه احتمال تغییر عقیده نمایندگان درباره مذاکرات اتمی بسیار کمه، اما سخنرانی نخست وزیر صف مخالفان این توافق رو در این برهه حساس محکم تر کرده. حالا آقای اوباما در صورت دستیابی به توافق اتمی باید کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان رو متقاعد کنه که یک سری تحریم های پیچیده وضع شده علیه ایران رو کاهش بدن، که این کار با سخنرانی آقای نتانیاهو برای نمایندگانی که همکنون به رئیس جمهوری بی‌اعتمادن دشوارتر شده. اقدام آقای نتانیاهو به این معناست که نمایندگان کنگره به سخنان اون در رابطه با مذاکرات با تهران اعتماد کنن و نه به پرزیدنت اوباما. این سخنرانی همچنین موجب شتاب نمایندگان برای پیگیری طرح تشدید تحریم ها علیه ایران هم خواهد شد. این روزنامه اضافه میکنه که حالا نمایندگان دموکرات کنگره گزینه بسیار سختی رو در پیش دارن که آیا از رئیس جمهور همحزب خودشون دفاع کنن و یا در چارچوب حامیان دولت اسرائیل به اون کشور وفادار بمونن.
خب به این نکته اشاره کردید در مورد صف بندی دموکرات ها و جمهوری خواهان. نکته ای که آقای نتانیاهو در سخنرانیش اشاره کرده که کنگره باید نقش پررنگتر و قوی تری در مذاکرات و در هر توافق احتمالی با ایران داشته باشه، در این مورد چی منتشر شده؟
روزنامه وال استریت جورنال در سرمقاله خودش که تحت عنوان در قمار نتانیاهو نام گرفته، اشاره میکنه که کنگره در بحث ایران برنده خواهد شد. رهبر اسرائیل از قانونگذاران آمریکا خواستار دشوارتر ساختن و همینطور فراگیرتر کردن توافق اتمی رو داره. این هم واکنش سریعی از سوی نمایندگان جمهوری خواه کنگره داشته. رهبر نمایندگان اکثریت جمهوری خواه در سنا میچ مک‌کانل گفته که حد اکثر ظرف هفته آینده طرح الزام دولت به کسب موافقت کنگره درباره توافق احتمالی جامعه اتمی رو مطرح خواهد کرد. کاخ سفید و برخی از سناتورهای دموکرات با این طرح مخالفن. کنگره همچنین میتونه جلوی برداشتن تحریم‌ها رو بگیره که یکی از مواد توافق نهایی خواهد بود. رئیس جمهوری میتونه با صدور فرمان برخی از تحریم‌ها رو کاهش بده، اما این کنگره است که میتونه همه تحریم‌ها رو لغو کنه. به نوشته این روزنامه و به نقل از یکی از مقامات کاخ سفید، مبنای سخنرانی نخست وزیر اسرائیل همون تغییر رژیم در ایرانه و نه انتقاد از توافق احتمالی اتمی با ایران. این روزنامه میافزاید که بنابراین با توجه به اینکه سخنرانی آقای نتانیاهو در برگیرنده راه حل‌های جایگزین نبود، دولت آقای اوباما قاطعانه‌تر به دنبال توافق جامعه اتمی سوق داده میشه که آری از بیشتر مواردی باشه که نخست وزیر اسرائیل به اونها اشاره کرده. نگار
ممنون. آریان ریسپاف که در استودیو با من بود، مرسی آریان. و این سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا واکنش ایرانیان مقیم ایالات متحده را نیز به همراه داشته. همکارم الناز کیانی نظر ایرانیان شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا درباره این سخنرانی را پرسیده.
والا نظر خاصی که ندارم، معمولا این مسائل سیاسی چیزی خیلی پیچیده‌ایه، من نمیتونم اینجوری نظر بدم، ولی خب به هر حال ایشون اومدن صحبت کردن و فکر نمی‌کنم تاثیر زیادی روی رابطه ایران و امریکا گذاشته شده باشه.
من 100% موافق آقای نتانیاهو هستم. خودم جویش هستم، ولی اصلا مهم نیست که جویش باشم یا نباشم. من فکر میکنم که اطمینان کردن به اون دولت و ایران کار درستی نیست، برای اینکه تمام دنیا تحت تاثیر قرار میگیره.
خب آقای نتانیاهو همون کاری رو میکنه که تندروها تو ایران میکنن. به نظر مخالفش بودم، به شدت هم مخالف حرفایی بودم که زد. به نظر من یه توافق راه و باز میکنه برای صحبت‌های بهتر و اینکه دو تا ملت انقدر با هم با فاصله زندگی کنن و از هم درک متقابل نداشته باشن، اتفاقات بیشتری میتونه، اتفاقات بدتری میتونه بیفته. بهتره که آدم‌ها با هم حرف بزنن تا حالا حد من توافق بد و خوب نمیتونم تشخیصشو بدم، اما به نظر من یه توافق خیلی بهتر از اینه که اصلا هیچ توافقی نباشه.
به علت اینکه فکر میکنم مسئله که برای بین ایران و اسرائیل الان هستش، احتمالاً با طرحی که اوباما داره تعریضی میکنه فکر میکنم اشتباه باشه. اگر این توافق صورت نگیره فکر میکنم بهتر باشه.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
خب کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلون اسپانیا در حال سپری کردن روز سومش است. شرکت آمریکایی فورد در این کنگره از طرح جدیدی رونمایی کرده که میتونه به کم شدن ترافیک شهری کمک کنه. جزئیات بیشتر رو آرش علایی گزارش میده.
در روز سوم کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلون اسپانیا، شرکت آمریکایی فورد دوچرخه الکتریکی جدیدی رو به بازار معرفی کرد که میتونه از طریق اینترنت به کاربران دیگه وصل شه و تجربه رانندگی رو به اشتراک بگذاره.
لغت موبایل در زبان فارسی به معنی گوشی تلفن همراه استفاده میشه، اما معنی اصلی اون در انگلیسی جسم در حال حرکته. شرکت فورد با استفاده از این مفهوم در حال آزمایش طرح جدیدی است. در این طرح فورد با استفاده از یک دوچرخه الکتریکی هوشمند مشغول پیدا کردن راه حل‌های جدید برای کم کردن ترافیک شهری است.
این ایده جدید شرکت فورد برای حمل و نقل عمومی و حمل و نقل بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی است. این یک دوچرخه الکتریکی است که به اینترنت هم وصل میشه و اپلیکیشن مخصوص خودش رو داره. برای اینکه بخواید از نیروی الکتریکی استفاده کنید فقط باید پدال بزنید. اگر پدال محکم بزنید انرژی بیشتری مصرف میکنه، پدال آروم بزنید انرژی کمتری مصرف میکنه. در دو طرف دسته دوچرخه چراغ‌های راهنما و نصب کرده شرکت فورد و این جلو هم موبایلتون رو میتونید بگذارید که اپلیکیشن مخصوصی رو که فورد برای این دوچرخه طراحی کرده بهتون میگه که از کجا به کجا برید، ولی کل این دوچرخه جمع میشه و تا میشه و بیایید اینجا تا بهتون نشون بدم که تا شدن این دوچرخه در واقع چجوریه. در داخل این ماشین جا هست برای دو تای از این دوچرخه ها. همجور که میرین نماینده شرکت فورد الان به ما نشون میده اون دوچرخه تا شده هست که شما میبینید و به صورت کشویی میاد بیرون، خیلی راحت از اون پشت جدا میشه و تقریبا نزدیک 5 ثانیه طول میکشه که برگرده به همون حالتی که دوچرخه است. چرخاش رو بخواید بهش وصل کنید خیلی راحت هم دوباره بسته میشه و گذاشته میشه داخل این ماشین. برای این هست که اگر جایی ترافیک زیاده اون دوچرخه سوارا سریع پیاده میشن، با دوچرخه میرن کارشون رو انجام میدن و بعد دوباره برمیگردن دوچرخه رو میذارن داخل اتومبیل.
نشریات فناوری جهان طرح فورد برای کم کردن بار ترافیکی را ستودند. نشریه انگجت نوشت دوچرخه تاشوی فورد وقتی خسته هستید به جای شما پدال میزند. نشریه سینت گفت طرح فورد برخواسته از یک مسابقه درونی میان کارمندان این شرکت بوده و طرح دوچرخه الکتریکی در میان 50 طرح دیگر اول شده. متخصصین فورد به ما گفتند که این طرح تنها یک تجربه اولیه است و فعلا خبری از تولید انبوه یا قیمت پایه وجود ندارد. آرش علایی، صدای آمریکا، بارسلون، اسپانیا.
و ماموران امنیتی فدرال آمریکا روز سه‌شنبه به محله‌های موسوم به هتل‌های زایمان در ایالت کالیفرنیا یورش بردند. در این محله‌ها از زنان باردار چینی که می‌خواهند فرزندشان شهروند آمریکایی باشد پذیرایی می‌شوند. این مادران آینده با پرداخت $50,000 بابت خرج سفر، نگهداری و دیگر خدمات از چین به این هتل‌های زایمان می‌روند و تا زمان وضع حمل در آنجا نگهداری می‌شوند. یک مقام اداره مهاجرت آمریکا می‌گوید آمدن به آمریکا برای وضع حمل فرزند خلاف قوانین آمریکا نیست، اما اظهارات کذب هنگام مصاحبه برای گرفتن روادید و یا دروغ گفتن در مرز ورود به این کشور جرم است. بله. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال کنید ir.voanews.com، همینطور یک سری به فیسبوک ما بزنید facebook.com/voapersian. در ادامه ساعت خبر امشب اخبار ورزشی را با همکارم علی عمادی خواهید دید. شبتون بخیر.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
با سلام به شما بینندگان و علاقمندان خبرهای ورزشی. تیم فوتبال تراکتورسازی ایران نخستین برد خود را در لیگ قهرمانان آسیا جشن گرفت. در ادامه رقابت هفته دوم 13ام دوره لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز تیم فوتبال تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان الاهلی بود که در پایان برابر حریف اماراتی خودش به برتری 1-0 دست یافت. در این دیدار که از گروه دی یا گروه 4م رقابت‌ها برگزار شد، شاگردان اولیویرا در نیمه اول تیم برتر میدان بودند و دروازه الاهلی را هم باز کردند. در دقیقه 40 فردین آبدینی با نفوذ خود فرشاد احمدزاده در درون محوطه 6 قدم صاحب توپ کرد و او نیز با ضربه دقیق دروازه نماینده امارات رو گوش شد. در نیمه دوم تیم الاهلی حملات زیادی رو روی دروازه تراکتورسازی انجام داد اما نتونست از این فرصت ها استفاده کنه. تراکتورسازی در نخستین بازی خود برابر نصف قارشی ازبکستان تن به شکست داده بود، با این پیروزی 3 امتیازی شد. تراکتور تا پیش از پایان بازی دو تیم الاهلی عربستان و نصف قارشی ازبکستان که همینک در پایان نیمه نخست 1-0 به سود الاهلی هست، با همین پیروزی که 3 امتیاز براش به ارمغان آورد در رده دوم فعلا ایستاده. اما دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا دومین دیدارش رو هم با تساوی به پایان برد. در گروه سوم این مسابقات فولاد خوزستان که در تاشکند در زمین تیم لوکوموتیو به میدان رفته بود در برابر این تیم با تساوی 1-1 متوقف شد. در این مسابقه که به قضاوت ساتوریوجی برگزار شد، اولگ زوتیر در همون دقیقه 7 برای میزبان گلزنی کرد. در دقیقه 32 اما مهداد جماعتی بازی رو برای فولاد به تساوی کشوند، در حالی که هر دو تیم به دنبال کسب نخستین پیروزیشون در این مسابقات بودند. در نیمه دوم در گشودن دروازه حریفان ناکام موندن تا بازی با همون تساوی 1-1 خاتمه پیدا کنه. شاگردان اسکوچیچ که در دیدار نخست در برابر استاد قطر با تساوی بدون گل به کار خودشون خاتمه دادن، با این نتیجه با 2 امتیاز در رده سوم گروه 3 مسابقات جای گرفتن. لوکوموتیو ازبکستان هم با تنها 1 امتیاز به دلیل تفاضل گلی کمتر در قرار جدول این گروه ایستاد. تیم فولاد خوزستان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر ایران که در هفته نخست این جام همونطور که اشاره کردم به تساوی بدون گل رسیده بود، 10 بازی بدون باخت خودش رو در واقع تجربه میکنه. اما بریم به شرق آسیا. در ادامه رقابت‌های هفته دوم 13ام دوره لیگ قهرمانان آسیا امروز در گروه 7 نماینده استرالیا به بردی ارزشمند دست یافت. بریزبن روور که در خونه خودش از اوروارز ژاپن به میدان رفته بود، موفق شد این تیم رو با 1 گل به از پیش رو برداره. در این مسابقه براندون بورلو در 2 دقیقه بازی نماینده استرالیا رو پیش انداخت. در نیمه دوم در دقیقه 51 دایسوک ناسو با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد تا تیم ژاپن مشکلاتش دوچندان بشه. در ادامه اوروارز هرچه برای زدن گل تساوی تلاش کرد به نتیجه نرسید تا این تیم دیگر نماینده مغلوب ژاپن لقب بگیره. با این نتیجه بریزبن روور با 3 امتیاز در رده سوم گروه 7 قرار گرفت. اوروارز که اشاره میکنم اصلاح کنم که میزبان این دیدار بود، بدون امتیاز در قرار جدول این گروه باقی موند. در دیگر دیدار گروه 7 بیجینگوان برد و به صدر صعود کرد. بیجینگوان چین که در خونه از سون سامسونگ کره جنوبی پذیرایی می‌کرد، موفق شد این تیم رو با 1 گل از پیش رو برداره. در این دیدار دو تیم نیمه نخست رو با تساوی بدون گل به پایان بردن. در نیمه دوم ابتدا در دقیقه 61 یانگ سانگ مین با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا نماینده کره دقایق باقی مانده رو 10 نفره ادامه بده. 4 دقیقه بعد از این اخراج دژان دامیانوویچ با ضربه سر تک گل بازی رو به سود میزبان به ثمر رسوند تا بیجینگوان چین هر 3 امتیاز بازی رو به خودش اختصاص بده. با این نتیجه بیجینگوان با 6 امتیاز از 2 بازی در صدر جدول گروه 7 قرار گرفت. سون سامسونگ کره جنوبی هم با 3 امتیاز به دلیل گل زده بیشتر نسبت به تیم‌های دیگه در رده دوم جای گرفت. تیم فوتبال وسترن سیدنی استرالیا قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا هم امروز در خانه مغلوب قهرمان 2 فصل پیش اینجام شد. در گروه 8 گوانجو چین قهرمان 2 فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا به بردی ارزشمند دست یافت. گوانجو اورگرنده که با هدایت فابیو کاناوارو ایتالیا در سیدنی میهمان تیم وسترن سیدنی وندرز بود، موفق شد این تیم با نتیجه 3-2 از پیش رو برده. در این دیدار ریکاردو گولارد در دقیقه 18 برای میهمان گلزنی کرد، در نیمه دوم و در دقیقه 56 لاکو پولاروکا بازی رو به تساوی کشوند. تنها دو دقیقه بعد گولارد دومین گل خودش و تیمش رو به ثمر رسوند. او در دقیقه 64 هم موفق شد هتریک کنه. رومئو کاستالن در پنجم دقیقه وقفه تلف شده بازی تنها این شکست رو کاهش داد تا گوانجو هر سه امتیاز بازی رو به دست بیاره. با این نتیجه گوانجو اورگرنده با 6 امتیاز 2 پیروزی به صدر جدول این گروه صعود کرد. وسترن سیدی مندرز تیم مدافع عنوان قهرمان لیگ قهرمانان آسیا هم با 3 امتیاز و تفاضل گل در رده دوم قرار گرفت. در همین گروه اف سی سئول نخستین بردش رو جشن گرفت. اف سی سئول که در استادیوم اختصاصیش از کاشیما آنتلرز ژاپن پذیرایی می‌کرد، موفق شد این تیم ژاپن رو هم با یک گل مغلوب کنه. در نیمه نخست این دیدار توپی از خط دروازه عبور نکرد، ولی در نیمه دوم در دقیقه 66 کیم موفق شد قفل دروازه میهمان رو باز کنه. در ادامه تلاش‌های کاشیما برای جبران گل خورده بی‌نتیجه موند تا میزبان هر سه امتیاز بازی رو به دست بیاره. این نخستین برد اف سی سئول در این فصل مسابقات بود. با این نتیجه نماینده کره با 3 امتیاز تفاضل گل کمتر البته در رده سوم گروه جای گرفت. کاشیما آنفرز ژاپن هم در ادامه تیروزی‌هاش و تیروزی‌های در واقع نمایندگان ژاپن بدون امتیاز در قرار جدول باقی. اما در فوتبال اروپا در آلمان دورتموند در ادامه روند روبه رشدش در جام حذفی هم به پیروزی رسید. در ادامه دیدارهای دوره یک هشتم نهایی رقابت‌های دی اف بی پوکال یا جام حذفی آلمان، بورسیا دورتموند دو بر صفر صد دینامو درستن گذشت. در این مسابقه که میزبانی تیم دست سومی درستن برگزار شد، دو تیم نیمه نخست رو با تساوی بدون گل به پایان بردند. در نیمه دوم سیرو ایموبیله مهاجم ملی پوش ایتالیا در دقیقه 50 شاگردان یورگن کلوپ رو پیش انداخت. در آخرین دقیقه وقت قانونی بازی هم ایموبیله دومین گل خود و تیمش رو به ثمر رسوند تا نیم قهرمان فصل پیش این مسابقات به یک چهارم نهایی دی اف بی پوکال راه پیدا کند. در دیگر دیدارهای شب گذشته پیکارهای دوره یک هشتم نهایی جام حذفی آلمان، بایر لورکوزن با همین نتیجه از صد کایزرسلاترن گذشت. کالاهان اوغلو و کیسلینگ برای لورکوزن گل زدن در اون بازی. هوفنهایم در زمین آلن با گل‌های پلانسکی و فولان به پیروزی رسید و فرایبورگ 2-1 افس کل رو مغلوب کرد. دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی اسپانیا امروز با برگزاری دو دیدار دنبال میشه. در یکی از این مسابقات بارسلونا در زمین ویارئال به میدان میره. کاتالان‌ها که در دیدار رفت با نتیجه 3-1 به پیروزی رسیدن، در صورتی که کسب یک تساوی هم به فینال این مسابقات صعود می‌کنن. اما ویارئالی که در 5 دیدار آخرش 3 پیروزی و 1 تساوی به دست آورده، در حالی پای به میدان میگذاره که در این هفته لالیگا موفق شد حریف انریکه این چهره و تیم بارسلونایی رئال مادرید رو در خونش متوقف کنه. 5 پیکار آخر این دو تیم با پیروزی بارسلونا به پایان رسیده که 2 برد اون در سال جدید میلادی رقم خورده. در حالی که توماس فرمالن تنها مصدوم بارسا در این مسابقه هست، جرارد پیکه با پایان محرومیتش میتونه برای بارسلونا به میدان بره. اشاره کنم که در دیگر دیدار امشب لیگ در واقع جام حذفی فوتبال اسپانیا، اسپانیول با اتلتیک بیلبائو مساف میده. اما 65مین کنگره کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی موسوم به کانمبول با حضور نامزدهای ریاست فیفا آغاز شد. نشست فدراسیون‌های فوتبال کشورهای آمریکای جنوبی دیروز در پاراگوئه با سخنرانی سپ بلاتر رئیس فیفا شروع شد. بلاتر 78 ساله در سخنان خود به تأسیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی در 99 سال پیش اشاره کرد و با یاد کردن از رئیس سابق فیفا ژائو هاولانج 99 ساله از تلاش کشورهای این منطقه برای احیای فوتبال تشکر کرد. در حاشیه این اجلاس نمایندگان فدراسیون‌های فوتبال کشورهای آمریکای جنوبی اعلام کردند در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال در تاریخ 8 خرداد سال آینده از رئیس سوئیسی کنونی این سازمان حمایت می‌کنند. برای انتخابات لوئیس فیگو ستاره دهه‌های گذشته پرتغال، میشل فان پراخ از هلند رئیس فدراسیون فوتبال هلند و علی بن الحسین از اردن با بلاتر 78 ساله که 4 دوره بر مسند مدیریت دستگاه فوتبال جهان نشسته رقابت می‌کنند. بریم به اسکی. مدال طلای رقابت‌های اسکی قهرمانی آسیا به حسین صابر شمشکی رسید. در 24مین دوره رقابت‌های اسکی قهرمانی آسیا در کره جنوبی، حسین صابر شمشکی با زمان 1:32.81 طی 2 مانچ مدال طلا را کسب کرد. پس از او کیم دا چئول و چوی چانگ هیون هر دو از کره دوم و سوم شدن. همچنین دیگر اسکیبازان ایران محمد کیا دربنسری ششم، پویا ساب شمشکی هفتم و پوریا ساب شمشکی هشتم شدند. در بخش بانوان بهترین اسکیباز ایران فروغ عباسی هشتم، مرجان کلهر نهم، صدف ساب شمشکی دهم، نجمه ایزاری یازدهم، زیبا کلهر دوازدهم و میترا کلهر هم در مانش اول از این رقابت حذف شد. سومین مرحله مسابقات جام جهانی اسکی کوهستان در ایتالیا برگزار شد. در این رقابت که در وار مارتلو برگزار شد، در انفرادی مردان ویلیام بون ماردیون فرانسوی با پیروزی در برابر کیلان یورگت برگادای اسپانیایی به مقام نخست رسید. در اسپرینت مردان هم یوزف راتموز آلمانی اول شد تا در رده‌بندی کلی با 19 امتیاز اختلاف در صدر قرار بگیره. در رقابت‌های انفرادی زنان هم لایتیشا روی از فرانسه به مقام نخست رسید تا با 266 امتیاز در صدر جدول کلی مسابقات بایسته. اما در NBA کلیولند 38مین بردش رو جشن گرفت. هفته 18ام لیگ NBA دیشب با برگزاری 7 دیدار آغاز شد و در یکی از اونها کلیولند کاوالیرز با نتیجه 110-79 باستون سلتیکس رو برد. در این دیدار که در کویکن لونز آرنا و به میزبانی کلیولند برگزار شد، کلیولند با پیروزی در 3 کوارتر بازی برتریش رو در این دیدار تضمین کرد تا شکست در کوارتر 4ام هم تأثیری در نتیجه بازی نداشته باشه. ستاره این تیم لبران جیمز، شوتینگ فوروارد ستاره یه تیم کلیولند کاوالیرز، در این بازی با 27 امتیاز و 3 ریباند و 5 پاس گل امتیاز آورترین بازیکن تیم بود. کلیولند کاوالیرز با این پیروزی با 38 برد و 24 باخت در رده 4ام کنفرانس شرق لیگ NBA باقی موند. Dominating the game now. Their defense they take the life out of you when they don't feed. بولز هم دیگر پیروز دیشب بود. در دیگر دیدار نخستین شب هفته 18ام لیگ NBA شیکاگو بولز در ورزشگاه یونایتد سنتر موفق شد میهمانش واشنگتن ویزارز رو با نتیجه 97-92 از پیش رو برداره. در این مسابقه که در حضور بیش از 21000 تماشاگر برگزار شد، میزبان با تنها پیروزی در کوارتر در دو کوارتر تساوی در کوارتر سوم موفق شد 38ام برد این فصلش رو جشن بگیره. در غیاب دریک روز که مصدوم هست، پاو گاسول فوروارد قدرتی شیکاگو با کسب 20 امتیاز، 10 ریباند و 1 پاس گل امتیاز آورترین بازیکن تیمش لقب گرفت تا شیکاگو با 38 برد و 23 باخت در رده سوم کنفرانس این شرق به حالا تصاویر برگزیده.
Yeah.
تندرست و سرفراز باشید.
صدای آمریکاست.